بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند حدیث در ارتباط با عالم طینت و عالم زر از کتاب شریف کافی خونده شد. من لازم میدونم چند تا نکته باز مطرح بکنم. اولا ما در صدد بررسی جمیع روایات و توضیح و تفسیر و حل جمیع مشکلات و نکات اطراف این روایات نیستیم. قصد ما کتاب کافی را خواندن کتاب کافی است، همین مقدار. ولی خب دیگه بعضی ابواب میطلبه واقعا که یک توقف ولو فعل جمله و جزئی روش بکنیم. من میخوام عرض بکنم که توقع نداشته باشیم در این 4-5 جلسه که در مورد بحث طینت و عالم زر داریم با هم مذاکره میکنیم تمام اطراف موضوع حل بشه و صحبت ها درست بشه و همه روشن بشه، ولی برای اینکه یک جمع‌بندی و دسته‌بندی کلی در ارتباط با بحث طینت داشته باشیم که من امروز انشالله از کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار تألیف مرحوم سید عبدالله شبر که ایشون متوفای 1342 بودند، از ایشون دو جلد کتاب داره، مصابیح الانوار، کتاب عربیه، فکر نمی کنم ترجمه شده باشه. در جلد اول این کتاب ایشون احادیث اعتقادی که مشکل هست، سخت هست، نیاز به توضیح داره رو، بعضی از روایات رو آوردن و توضیحاتی پیرامونش مطرح کردن. در جلد دومش باز همینطور احادیثی که مربوط به علم فقه هست و مشکل هست در جلد دو بیشتر توضیح دادن. جلد یک این کتاب شروع شده با همین بحث طینت، یعنی اولین حدیثی که ایشون مطرح کرده و مطلبی که مطرح کرده به عنوان مطلبی مشکل به طور کلی احادیث طینت هست. ایشون میگه بحث مشکلی و از متشابهات اخباره، یک روایت رو میاره به عنوان نمونه ای از اون 70-80 حدیث، یک حدیث میاره از علل و شرایع شیخ صدوق و بعد شروع میکنه یک جمع‌بندی در ارتباط با این روایات به طور کلی، نه فقط این حدیث، نه فقط این حدیث که خودش در این کتاب آورده، در مورد مجموعه روایات یک جمع‌بندی کلی مطرح میکنه که حالا میرسیم. حالا قبل اینکه وارد بشیم به کتاب، این حدیثی که ایشون آورده که ما نمیخوانیم الان و نخوندیم و نمیخونیم، حدیث علل الشرایع، همون حدیثی است که ما در جلسات اولیه بصائر الدرجات آوردیم، خوندیم، خط به خط توضیح دادیم، یادتون باشه، اون حدیث اختلاط طینت ها و ابو اسحاق لیسی و اسحاق لیسی و ابو ابراهیم بود لقبش، و انشالله اون فایلار داره در دست اقدامی که درست بشه همون جلسات، بعد به مرور زمان منتشر میشه انشالله. ولی خود این روایتی که ایشون آورده روایت بسیار مهمی هست. بعد از اینکه روایت رو میاره، پس حالا ما کاری فعلا به روایت نداریم، میخوایم جمع‌بندی ایشون رو از مجموعه روایات مربوط به بحث طینت ها ببینیم ایشون چقدر جنبندی زیبایی کرده و چه نکات خوبی ایشون مطرح کرده. ایشون میگه تبصرتون، حدیثو که میاره تمام میشه، میگه تبصرتون اعلم بدان که این خبر و مثل این خبر من متشابهات الاخباره، از اخبار متشابه، و معضلات الاثار، از آثار و اخبار معضل و پیچیده‌ایه، خیلی سخته، التي تحیرت فيها الانظار، نظرهای بزرگان در این روایات متحیر شده، صاحب نظرها متحیر شدن، و تصادمت فیه الافکار، گاهی فکرهای صاحبان فکر، صاحبان نظر، علما با هم تصادم کرده، یعنی این اونو قبول نداره، اون این نظر رو قبول، یعنی ممکنه که فردی در ارتباط با توجیه این روایات نکته ای مطرح کنه که فرد دیگری از علما بگه نه اصلا این نکته شما غلطه، چون موضوع پیچیده سخته، و اختلفت فی توجیهات توجیهها کلمات و علماء الابرار، و در توجیه این روایات کلمات علماء نیکوی ما، علماء خوب ما، ابرار ما مختلفه. دقت بفرمایید، اینجا یک جمله ایشون میگه و وارد مطلب میشه. و قد تخرجوا اما یلزم من ظاهرها من الجبر و رفع الاختیار به وجوه. ایشون میگه وجوهی رو مطرح کردند که از شبهه جبر که از ظاهر این روایات برمی آید اینها خارج بشن. یعنی نه تا وجهی که ایشون میخواد نه تا وجه بعد مطرح میکنه، خیلی قشنگ جنبندی کرده، دستبندی کرده، نه تا وجه ایشون مطرح کرده. این نه تا وجه در صدد رفع جبرن، نه در صدد حل روایت. یعنی عملا حالا تو بعضی از این توضیحاتی که ایشون مطرح میکنه و وجوهی که مطرح کرده، تو بعضی هاش اینطور هستش که توضیحاتی هم پیرامون تینت و عالم زر رو اینا هم داده میشود، ولی در مقام بیان شرح این روایت عمدتا نیستن، الا مثلا مرحوم فیض کاشانی، حالا وجه نهم هست میخونی، عمدتا بحث جبر رو، یعنی میخوان این روایت بگن جبر نیست، این نه تا وجه هشت تا وجه با این نگاه جمع شده که آیا این روایات باطله یا نه، این روایات جعله یا نه، این روایات مطابق با اشاعره و جبریون یا نه، مطابق با سنیاس یا نه، مخالف قرآن هست یا نیست، مخالف عقل هست یا نیست. احتمالات مطرح میشه درش، تفسیری که واقعا حالا توضیح داده بشه که حالا خب معنای این حدیث چیه، بالاخره فایده این احادیث چیست، چرا ائمه اینا رو فرمودن، رابطه اون عوالم با این عالم چیست، اینها اصلا در این توجیهات بیان نشده و نمیشود. ایشون نه تا وجه مطرح میکنه. خب قبل از اینکه وارد این نه تا وجه بشیم، من اینو عرض بکنم، این کتابو داریم میخونیم به چند جهت. یکی اینکه خب با مرحوم سید عبدالله شبه رو، با آثارش و با کتب علما بارها بنده عرض کردم، اگه کسی میخواد عالم بشه، فقیه بشه، ملا بشه، با سواد بشه، باید با کتب بزرگان خیلی مشهور و مأنوس باشد. دیگه حالا انس با هر عالمی در همون فاز خودش، مثلا کسی میخواد فلسفه قوی بشه باید با کتب ملا صدرا، ابو علی سینا پیوسته مرتبط باشه، که در حدیث علامه مجلسی، سید عبدالله شبرت، شیخ یوسف بهرانی، سید هاشم بهرانی و امثال اینها، باید یکسره انسان با کلمات بزرگان آشنا باشه. پس غرض ما از خوندن این کتاب این نیستش که الان ایشون حرف نهایی رو زده کار تمام میشه، چنین نه، قصدمون هم این نیست که یکی یکی وجوه رو بررسی کنیم کدوم درسته کدوم غلطه، چقدر درسته چرا غلط، اشاره هایی خواهیم کرد، چون و الا باید تمام این میشه یک موضوع جدا، اصلا جدا بیرون از کتاب کافی ما باید وارد بشیم. کلا بحث احادیث تینت 50 جلسه باید فقط در مورد احادیث تینت بحث کنیم، چون تمام روایات باید خونده بشه، یکی یکی باید نکته هاش برداشته بشه، نوشته بشه، منظم بشه، دستبندی بشه، بعد وارد توجیهات بشه، اونم نه 9 وجه، شاید 15 وجه باشه، شاید بعضی از وجوه، بعضی از این وجوه با بعضی از مطالب بعضی از وجوه دیگه با هم باید مخلوط بشه مثلا، و امثال اینطور امور. بعضی ها مثلا کتاب نوشتن در ارتباط با عالم زر، خب تمام اون مقالات کتاب ها باید جمع بشه، همه کار مفصلی ما این نیست، فقط میخوام تحریکی باشه، یک ترغیبی باشه در حقیقت، برای اینکه با کتب علما هم انسان مأنوس باشه، بالاخره حاصل زحماتشون رو در این کتاب ها نوشتن و بسیار قابل استفاده هست. وجه اولی که ایشون مطرح میکنه که من خلاصه برای شما مطرح کنم و دیگه متن رو نخونیم که وقت گرفته نشه، گروه اول اینجور گفتن در مورد این روایات، در مورد مجموعه این روایات گفتن اینا خبر واحده، نه علمی برای ما میاره، نه موجب میشه که ما عملی انجام بدیم، فیجب رد دوها و طرحها، باید این روایت رو رد کرد و طرح کرد، مخصوصا که این روایت مخالف قرآنه، مخالف سنت قطعیه است، مخالف اجماع امامیه است، مخالف ادله عقلیه و براهین قطعیه است و این روایت جعلی رو باید بذاریم کنار. بعضی از بزرگان عصر هم متاسفانه چنین مطلبی دارن، اشاره‌ای به چنین چیزایی دارن که مطرح کردن. حالا اشکالی هم نداره که مثلا کسی این حرفو زده باشه، یعنی دیگه نظرات علمیه، نمیخوایم تنقیض کنیم، ولی خب دیگه بعضی گفتن دیگه، بالاخره گفتن، حالا ببینیم این حرف چقدر چیزه دیگه، هر کی خودشو خدای خودشو اینها میدونه، که دیگه بعضی بالاخره از معاصرین هم گفتن این روایات مخالف قرآنه و اینکه ائمه فرمودن روایت ما رو عرضه کنید به قرآن، اگه مخالف بود بذارید کنار، خب این دسته از روایت هم از اونها هست. بعد مرحوم سید عبدالله شبر در رد این نظریه وجه اولشون رد میکنه، ردیش جالبه، یه قاعده است برای خیلی ابواب به درد میخوره. ایشون میگه که مشکل داره این وجه، چرا؟ میگه به خاطر که این اخبار رو اولا علمای اعلام نقل کردن، این احادیث رو همه کسایی که نقل کردن علمای اعلام بودن، در کتاب‌های جامعشون، کتاب‌های مهمشون هم نقل کردن، مثل کافی، مثل چی چی چی، اسانیدش هم، سندهاش هم متعدده، بعضی ها هم تاریخ‌هاش هم محکمه و بعدی نداره که این روایات ما جز متواترات حساب بیاریم به لحاظ معنا، یعنی تواتر معنوی. تواتر معنوی این الفاظ عیناً الفاظ ائمه شاد نباشه، اما یک معنای قطعاً، این که عالمی قبل این عالم بوده امتحانی گرفته، اینا که قطعاً دیگه از تو روایت به صورت متواتر نقل شده. ایشون میگه فلا معنا لطرح ها و رد ها، معنا نداره چنین روایاتی رو با این عظمت کثرت طرق و تعدد اسانید و اینها ما رد بکنیم، بلکه باید با این روایت چیکار کنیم. ایشون میگه لابد دم این توجیه ها، باید این روایت رو توجیه کنیم. حالا عرض بنده اینه که یکی از چیزهایی که ما تو کتاب هم دعا هم توحید هم جای مختلف مطرح کردیم، ببین همین ادبیات رو الان اینجا حتی نمیخوام نقد به مرحوم سید عبدالله شبر نمیخوام نقد کنم، واقعا نمیخوام نقد کنم، میخوام خودمون یک چیزی رو توجه کنیم. این ادبیات، ادبیات انفعالیه، نباید طرح کنیم بلکه باید توجیه کنیم. نه خیر، باید بگی حرام است رد کردن و حق صرفا همین است. ما باید فکرمون تنظیم کنیم با این روایات، چون ما مگه از عالم چقدر میفهمیم؟ همین دنیا رو یادمونه، ما تو رحم مادر یادمون نیست. امام داره از چندین هزار سال قبل، بلکه میلیون ها سال قبل مثلا سابقه ما خبر میده. ما اصلا در مقامی نیستیم که اینجا بخوایم بگیم با عقل من جور در نمیاد. تو اصلا حضور نداشتی اونجا، یادت نیست چه خبره که نظری بدی. تو باید در مقابل این روایات فقط حالت انفعالی داشته باشی و نهایتا میتونی بگی من نفهمیدم و سلام. هر کی که هستی، هر عالمی، هر بزرگی که هستی، همه مشترکیم در اینکه گذشتمون یادمون نیست. یه مال مثلا انسان عوام الناس که نیست که. اصلا جایگاه این روایات یک جایگاه انحصاری اهل بیت، این علوم منحصر در اهل بیت، کسی نداره این علومه، نه صوفیه نه عرفا، این مال انبیا و مال وحیه که خبر دارن از گذشته و سابقه عالم. و اونها وقتی از این مقام دارن القاء مطلب میکنن، تو اصلا کسی نیستی که بخوای عرض اندامی بکنی، بخوای حرفی بزنی. جایگاه روایات وقتی ثابت شد که این روایت متواتره، لذا این ادبیات که بلکه باید توجیه کنیم، نه، این ادبیات خوبه ها، باید هم همین کارو کنیم، باید توجیه کنیم، ولی این ادبیات هنوز ادبیات انفعالی و ضعیفه. باید گفت که روایت، این رد این روایات از مسلمات هست که حرامه و رد روایت و رد خداست و رد قرآنه و رد قطعیات روایته، و ما باید نسبت به این روایات فکرمون و اعتقادمون رو تنظیم کنیم. و این حقایق عالم همینه که ائمه فرمودنه. نهایتا ما نمیفهمیم، ما میذاریم که نمیگیم آقا ما نفهمیدیم، به خاطر عظمت مطلب، نه به خاطر حاکم بودن عقل ما، نه به خاطر که عقل ما خیلی کامل جامعه اینا جور نیست ما نمیفهمیم، نه، به خاطر که ما اینقدر کوچک هستیم و این مطلب اینقدر بزرگ هست ما نمیفهمیم. فایده این دید چی میشه؟ این دیدی که من دارم عرض میکنم، با این نگاه وقتی انسان کلن وارد مسائل معارفی میشه، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده به سرعت جابر ابن عزیز جوفی رو بذاره کنار، محمد ابن سنان رو بذاره کنار، مفضل رو بذاره کنار. اما با اون دید انفعالی وقتی وارد میشی، کسی وقتی میاد چهار تا حرف بزرگتر میزنه، سری میخوای یا بگی غالیه، یا بگی منحرفه، یا بگی این مثلا ریشه های انحراف و غلات و امثال این اتفاقا بیفته، اتفاقی که افتاده، این اتفاق افتاده در طول تاریخ در شیعه، چون این نگاه نگاه ضعیفی بوده. بازم نمیخوام نقد بکنم، طبیعی مطلب این بوده، هنوز روایت جمع نشده بوده، بنده اینا رو متوجهم، مشکلاتی بوده، ولی در این حال اینطور بوده دیگه، نگاه نگاه در بسیار از مسائل انفعالی بوده، اختلاط با اهل سنت بسیار زیاد بوده، اثرگذار بوده و امثال اینا باعث شده که یک سری بزرگانی مثل جابر ابن عزیز جوفی، مثل جابر، مثل محمد ابن سنان و بعض دیگه از بزرگان مثل داوود ابن کثیر رقی و امثال اینا از جامعه کنار زده شدن و این سیر همینطور هم ادامه پیدا کرده. شما میاد مثلا به عنوان نمونه صاحب کتاب مشارق و انوار الیقین مگه چی گفته؟ مگه چه چیز نقل کرده که ما اینقدر بهش حمله کرده، حمله شده؟ چه چیزی گفته مگه؟ کتابش هست، کتبش هست، خطا داشته؟ بله خطا داشته، ایشون بعضی خطاها داره، مثلا بعضی افرادی که منحرف هستن رو به عنوان باب ائمه معرفی کرده، مثلا سفیان سوری رو به عنوان باب مثلا امام جواد فرض کنیم معرفی کرده، یا باب یکی از ائمه، گفتیم باب امام بوده. خب در حالی که سفیان سوری منحرف بوده، واقعا خیلی خالو خطا کرد، خطایش در تشخیص یک فرده که این باب هست یا نیست. اما مگه چی گفته؟ یه خطبه البیان، یه خطبه توتنجیه و خطبه الافتخار و چند تا خطبه نقل کرده که امیرالمومنین فضایل خودش رو بیان کرده که من چنینم، من چنان کردم، من چنین کردم، بگیم این غالی و این فلان. نه، انسان میتونه سکوت کنه از باب عظمت مطلب و کوچکی خود، نه اینکه حافظ رجب بورسی رو از دایره بندازیم کنار و حذفش کنیم به طور کلی. عرض کردم مگر اینکه یک مطالب قطعی اعتقادی که خلاف ضرورت‌های مذهب تشیع باشه درش دیده بشه. به این زودی ما بیایم خلاف ضرورته که نمیشه، که من خودمو بکنم ضرورت، فکرای خودمو بکنم ضرورت، بعد همه چی رو بگم خلاف ضرورت رد کنم، مثل همین روایت تینت، عقل خودم رو کامل ملاک جامعه بگیرم، و این شدنی نیست. بالاخره ایشون میگه که لابد من توجیه ها، ایشون میگه در حالی که روایت، که این تیکه که داریم میخونیم، ما برای این داریم میخونیم چون فواید داره این مطلب، خوندنش فایده داره که بدونیم بزرگان ما چطور صحبت کردن. بعد ایشون میگه که در حالی که روایت کرده این روایت رو، ثقات الاسلام در کافی به طرق متعدد و متون مختلفه، و شیخ طوسی در شیخ طوسی یا شیخ صدوق در امالی و برقی در محاسن و صدوق در علل و علی ابن ابراهیم در تفسیرش و عیاشی در تفسیرش و صفار در بصائر الدرجات و غیر ایشان در غیر این کتب به اسانید و آفره، سندهای با وفور یعنی زیاد، و طرق متکاسره، طرق متکاسر و کسرت دار. ایشون میگه بلکه الاولا، بل الاولا، سزاوارتر این بود که هینه ازن انیقال، سزاوارتر این است که گفته بشود این نهازه الاخبار متشابهه. شما که میخوایی رد کنی رد نکن، بگو این اخبار متشابه هست، یجب الوقوف اندها، باید وقوف کنی نزدش، باید توقف کنی، و رد امرها و تسلیمه الیهم، امرش رو رد کن به خود اهل بیت، تسلیم امر خود اهل بیت باشه هر چی فرمودن. چرا؟ فان کلامهم کالقران، مثل به خاطر اینکه کلام اهل بیت مثل قرانه، ینقسم الی محکم و متشابه، کلام اهل بیت هم محکم و متشابه داره، کما ورد عنهم، کما که وارد شده از اهل بیت که ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القران و محکمن که محکمه، فرد متشابه ها الی محکمها ولا تتبع متشابه ها دون محکمها فتزلوا. از ائمه وارد شده که در اخبار ما متشابه است مثل متشابهات قرآن و محکم است مثل محکمات قرآن، پس متشابهات کلام ما رو به محکماتش رد کنید، یعنی بر اساس محکمات تفسیرش کنید و بفهمید، نه مستقلا و تنها، و تبعیت نکنید از متشابهات کلام ما، یعنی به تنهایی مستقل جدای از سامانه و منظومه فکری ما اهل بیت، نه یه متشابه رو بکشی بیرون معنا کنی، یه دفعه یه حدیث بیاری بگی این حدیث داره میگه وحدت وجود، یه دونه حدیث کجاست؟ مثلا تو نهج البلاغه که امیرالمومنین فرموده لا شیء غیره، چیزی غیر خدا نیست، تمام، امیرالمومنین وحدت وجود رو فرمود دیگه. این همه روایات متعدد در بحث توحید داریم ما، این همه سامانه های فکری هم القا کن، یه دفعه یه گوشه یه حدیث یا یک دعایی رو بگیریم ورداریم بیاریم یک نظام فکری جدید روش بنا کنیم، این میشه اخذ به متشابهات. حضرت فرمود اگه این کارو کنید گمراه میشید. خب این بچه اول و توضیحش و نقدش از مرحوم شبه. خود همین بچه اولی که خوندیم نکات زیاد داره، یعنی خیلی میشه روش حرف زد، مثل همین نکته‌ای که الان من بگم. ببین ایشون اسم کلینی رو برد و صدوق و شیخ مثلا طوسی رو فرض کنید امثال چند تا بزرگان، در حالی که طبقه بعدی هم بزرگان باز نقل کردن، باز طبقه بعدش هم بزرگان نقل کردن، یعنی روایت روایتی نیست. یه وقتی که حدیثی رو مثلا کلینی نقل میکنه بقیه دیگه میل ندارن نقل کنن، میگن چه روایتی، مثلا جور نیست، قلوب علمایشی مشمعز میشه، خوششون نمیاد که از این چه روایت. کم کم میده در طول تاریخ روایت میشه نادر کنار فلان، خیلی هم تو دید نیست، اما روایتی که به کثرت همه علما تو همه طبقات نقل کردن، خب چجوری ما اینو بذاریم کنار؟ آیات قرآن هم این همه آیات داره داله بر جسم بودن خداست به حسب ظاهرش، داله بر جبره، داله بر تفویزه، داله بر خیلی اعتقادات باطل. مگه 73 فرقه مگه به قرآن استشهاد نمیکنن؟ مگه همه بر عقاید باطل خودشون از قرآن دلیل نمیارن؟ پس اون آیاتو چیکار میکنیم ما؟ اون آیاتو ما میذاریم کنار کلا؟ میگیم نه شما اشتباه فهمیدید. حالا کسی که سرعت ورزیده در ارتباط با روایت تینت و جبر فهمیده، خب او اشتباه کرده. بالاخره حالا انقدر هم این قول ضعیف و قابل اعتنا نیست که اصلا مطرح کردنش شاید درست هم نباشه. یک چهار نفری ممکنه اومدن گفتن که مثلا روایت تینت درست نیست. این اصلا هم لازم نیست خیلی بزرگ بگیره این اقوال رو، اقوالی که انقدر سخیف و سطح پایینه در معارف، اصلا لازم است خیلی آدم جدی بگیره که بعد بخواد کمر همت ببنده که رد بکنه اونها رو. خب قول دوم، یه گروهی قول دوم خوب بود که مثلا این صاحبان این اقوال هم اگه پیدا میشد خوب بود. چه کسی قائل مثلا به این قول دومه یا قول اول هست اینا؟ ایشون میگه که قول دوم اومده وجه دوم گفته انها محمولتون علی التقیه، این روایت تقیه ای صادر شده. چرا؟ چون موافقت داره با روایت عامه. چرا؟ چون عامه قائل به جبرن، اشاعره اکثرا قائل به جبرن، این روایت ناظر به اونهاست. بله، چون این روایت مخالف اخبار اختیار و استطاعتی هست و اینها. ایشون میگه و هذا مشارکن لما قبله فی الضعف، این قول هم مثل قول قبلی خیلی ضعیفه. یعنی نمیگه باطله، میگه ضعیفه. این که میگه ادبیات انفعالی، ادبیات این میگه هذا مشارکن لما قبله فی الضعف، در میزان ضعف این شبیه قول قبلیه. ما میگیم نه، این اصلا قول باطله، خیلی قول باطل. چرا؟ خود ایشون میگه، حالا یک وجهش ایشون آورده، ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم. میگه فعین الظاهر من بعضها انها من اسرار علومهم و کنوز اسرارهم. میگه ظاهر بعضی از این روایات اینه که این از گنجها و اسرار اهل بیته، نه تقیه باشه. مخصوصا که بعضی اهل بیت اینو گفتن به کسی نگین ها، منتشر نکنید ها، ندید به مخالفین بگی، این مثلا به هر کسی نگی ها، مگر کسی هم اعتقاد خودت باشه. خب این ادبیاتی که به کار برده شده یعنی چی؟ یعنی تقیه ای ما داریم میگیم؟ نه، یعنی این انقدر سطح بالایه تو از پایینیا تقیه کن به پایینیا نگو. نه اینکه اساس این روایت تقیتاً صادر شده باشه به موافقت با عامه. یعنی این حرف انقدر باطل و در نهایت باطل سنی ها زدن، ما هم بیاییم به خاطر تقیه موافق با اونا، اون وقت این همه پر کنیم روایات رو، انقدر توضیح مفصل بدیم که تینت کجا چه کار شد، آب کجا. خیلی دلیل بر رد این موضوع است. میگم من نمیخوام وارد بشم، حالا میخوام بیشتر همین متن کتاب ایشون. سالس، وجه سوم، ایشون میگه این روایت کنایه ایه. بعضی گفتن کلن این روایت کنایه است. کنایه از چیست؟ کنایه از علم خدا و قدرت خدا بر اختلاط تینت مؤمن و کافر در دنیا. اختلاط مؤمن و کافر در دنیا، یعنی این که ائمه فرمودن که تینت اینها با هم مخلوط شده، نه، تینتی نیست در کار، عوالم قبلی در کار نیست، همین تو دنیا. ببین مؤمن و کافر با هم مخلوطن، ببین ائمه جور استیلا دارن، تابعین ائمه جور و طاغوت استیلا دارن بر ائمه حق و بر تابعین ائمه حق. ببین به خاطر اون استیلای اونها، فرهنگ سازی های غلط اونها، مؤمنین فریب میخورن، گناه میکنن، بدی میکنن، کوتاهی میکنن. همین عالم دنیا رو در قالب فضای روایت تینت مطرح کردن. عالم تینت یعنی چی؟ یعنی خدا علم دارد و قدرت هم دارد برای اینکه مؤمنین رو تو دنیا با کفار با هم دیگه در یک جهان بندازه و کفار هم غلبه داشته باشن و اونها روی مؤمنین اثر بذارن و مؤمنین بعد گناه کنن، از اون ور مؤمنین رو کفار اثر بذارن، کفار کارهای خوبی انجام بدن و بعدم خداوند، حضور شما عرض کنم که ائمه جور و تابعینشون رو عذاب خواهد کرد و اهل حق و تابعین اهل حق و اینها رو هم خواهد بخشید، به خاطر اینکه تعداد اونها زیاد بوده دیگه. از این داستان دنیا کنایه ای اهل بیت یه داستانی ساختن، خلاصه داستان ساختن به این که بله آتینتی بوده و تینت ها با هم مخلوط شده و همسان اینها. خب این هم که ضعف این قول هم مشخصه و بطلان این قول هم مشخصه. چطور هست؟ به خاطر اینکه کلن تعابیر رو کنایه ای میگیره و حقیقت نمیگیره، در حالی که لسان روایات به شکلهای مختلف به صراحت فرمودن و آیات قرآن داریم که قبل این عالم عوالمی بوده است، اتفاقات واقعی افتاده، این تینت واقعا یک موجودیه، یه چیزی بوده، مثل خلقت عقل و جهل، واقعا یک عالمی بوده، عالم عقلی بوده، جهلی بوده، جنودی بوده، اینا حرف میزنن با هم، کنش و واکنش دارن، تأثیر و تأثیر داشتن و عوالم گذاشته. آیات قرآن هم داره که ان من شاین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و آیات دیگر قرآن، عوالمی قبل این عالم بوده. خب اینم کلا کنایه گرفت مطلب رو. البته از این جهت این قول خوب بود که این عالم ظهور اون عوالمه. بله، نحوه اختلاط تینت ها ظهورش در عالم دنیا و به تناسب عالم دنیا همین چیزی که این قول گفته است. اما این قول مشکلش این بود که عوالم قبلی رو کلا از بین برد، حذف کرد، نفی کرد، کلا تعابیر رو کنایه گرفت، در حالی که نباید این کارو میکرد. ظهور اختلاط تینت ها در دنیا همین توضیح بود که ایشون داد، همین وجه سوم داد، یعنی همین استیلای اهل باطل و اثرگذاری اخلاق ها روی هم و فرهنگ ها روی هم و امثال اینها. خیلی. قول چهارم که بازم در آخر این قول مرحوم سید عبدالله شبر بازم میگه لا یخفا ضعفه، اینم ضعفش مخفی نیست. اینه ایشون میگه انها کنایتون ان علمهی، این روایت اصلا نه عالم تینتیه در کاریه، نه عالم دنیا حتی بحث تینت ها و اینا نیست، کلن کنایه از علم خدا به آنچه که خلق به سمت آن خواهند رفته. یعنی خدا علم دارد، مؤمنین میان گناه میکنن، کفار هم میان کارهای خوب انجام میدن. علم داره یا نه؟ بله. خب علم خدا مقدمه بر این عالم دنیا هست یا نیست؟ بله. به خاطر همین گفتن عالم تینتی بود و تینت ها مخلوط شده در قبل. قبل یعنی علم خدا، تینتی هم در کار نیست. چون خدا قبلا علم داشته که انسان ها بعدن میان و انسان های کافر کار خوب انجام میدن، مؤمن کار بد انجام میدن، ائمه ما از این علم خدا در سابق به آنچه که در لاحق اتفاق میفتد تعبیر به تینت کردن و تینت ها با هم مخلوط میشه و امثال اینها. ایشون میگه فکأنه تعالی خلقهم من تینات مختلفه، گویا انگار خدا اینا رو از تینت های مختلف آفریده. تینت مؤمن چه جوریه؟ خوبه، ولی تینتش انگار مخلوط شده گویا با یک تینت بدی. چون تینت یعنی جبله دیگه، اون باطن وجودی انسان، حقیقت جوهره وجود میشه تینت. خب اینم وجه چهارم که ایشون میگه که لا یخفا ضعفه. وجه پنجم، بازم وجه پنجم هم کنایه گرفته، گفته که کنایه است این روایات تینت از اختلاف استعدادات مخلوقات و تفاوت قابلیت هاشون، که البته این اختلاف استعداد و تفاوت قابلیت ها امر واضحی است که اصلا امکان انکارش نیست. داریم میبینیم یکی قوی تره یکی ضعیف تره. بعد گفته که لا شبهه فی ان النبی و ابا جهل لیسا فی درجه واحده فی الاستعداد و القابلیه. اون پیغمبر خدا در همین عالم دنیا مثلا با ابو جهل مثلا استعداد و قابلیت هاشون یکیه؟ نه، داریم میبینیم متفاوته. خب همین استعدادها و قابلیت ها رو ائمه کنایتا فهمودن تینت، اعلی علیین، تینت اعلی علیین، پیغمبر خدا از تینت اعلی علیین آفرید، امثال اینها. خب وقتی هم اینطور هست، گفتن که این ربطی به جبر نداره، گفتن لا یستلزم سقوط و تکلیف، این که حالا یک کسی استعدادش کمتره، یک کسی بیشتره، یک کسی استعدادش خبیستره، یک کسی نورانی تره، در همین دنیا عالم تینتی هم نیست، عوالم گذشته هم این فرض داره میگه نیست در این وجه، این که دلیل نمیشه که تکلیف ساقط بشه. نه، صرفا ائمه بیان کردن بعضیا قابلیتاشون بیشتره، بعضیا کمتره، بعضیا بهترن، بعضیا بدترن. دلیل نمیشه بدها عبادت انجام ندن، همونطور که دلیل نمیشه خوبها گناه انجام بدن، دلیل نمیشه. پس تکالیف هم سر جای خودش باقیه، جبری هم در کار نیست. چون پیغمبر، چون ایشون میگه به خاطر اینکه این وجه، یعنی صاحب این وجه، صاحب این قول گفتن که فإن الله کلف النبی حسب ما اعطاه من الاستعداد تحصیل کمالات. خب شما میگه آقا پیغمبر استعدادش بالاه، میگه خب بالا باشه، خب پیغمبر ده برابر شما مسئولیت داره، تکالیفش هم سخت داره و تکالیفی شده که اصلا در وسع بقیه نیست که اون تکالیف رو انجام بدن. پیغمبر خیلی تکالیفش سخت داره، چیزی هم جبری هم بر پیغمبر نشده. یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته پیغمبر رو استعداد بالا بیافرینه، به تناسب استعدادش هم تکلیف گذاشته گردنش، پیغمبر هم انجام داده. خب دیگه حالا اینم ولم یجبر رو حالا شأن من الشر و الفساد، مجبورم نکرده پیغمبر رو بر شر و فساد، مجبورم نکرده بر کار خیر، قابلیت خوب داده، نورانی داده، تکلیف زیادم داده، پیغمبرم انجام داده. به اون کس دیگه هم قابلیت بد داده، استعداد کم داده، قابلیت کم داده، تکلیف کمترم داده، ازش هم نخواسته اون کارهای خیلی بالا رو انجام بده، کارهای خیلی سطح بالا رو انجام بده، به همون اندازه‌ای که بهش قابلیت داده ازش تکلیف خواسته و خواسته به همون اندازه کار بدم انجام نده، به همون مقدار که دستش برمیاد که کار بدو ترک کنه، همون مقدار ترک کنه، به همون مقداری که میتونه کار خوب بکنه اون آدم بد با قابلیت پایین، به همون مقدار کار خوب کنه، به همون مقدار کنه، وظیفه‌شو انجام داد و پس جبری در کار نیست، تکلیف سر جای خودش باقی. اینها به طور کلی این همه روایات و با این همه توضیحات و تفصیلات و اینها همه رو گذاشت کنار، گفت اینا کنایه است برای همین عالم دنیا. خب داریم میبینیم تا الان تو این تا این وجه پنجم داریم میبینیم که کاملا نگاه های سطحی دنیاوی ظاهرگرایه و همش تو نگاه های عالم دنیا اصل هست، همینجا اصل هست، همون مقداری که ما میفهمیم اصل هست، نگاه های سطحی نگر و مقصرانه در دین. خب همین نگاه میره سراغ فضایل اهل بیت، همین صاحبان همین نگاه ها میرن سراغ تفسیر قرآن، صاحبان همین نگاه ها میرن در علم کلام نظر میدن و کتاب می‌نویسن، صاحبان همین اعتقاداتی که در اینجا اینطور داره صحبت میکنه در جاهای دیگه اینا کلا نگاه ضعیفه. خب طبیعتا اگه تعداد اینها فرض کنید زیاد باشه و صاحب اثر و کتاب باشن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک فرهنگ سطحی نگری در بسیاری از جامعه شکل خواهد گرفت. این اتفاق میفته. این پنج وجه که بیان شده، انشالله وجه ششم الی نهم جلسه آینده توفیق باشه انجام بشه انشالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.